صفحات علم و دانش رو ورق بزنیم و به دایره اطلاعات آگاهی خودمون بیفزاییم. اگه شما هم موافق این قضیه هستید، همراه ما باشید با رادیوم رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
حالا رادیوم رسما شروع شد. به نام خدا. بله سلام، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم همراه با سلامتی. امیدواریم که اگر میخوایم احوال پرسی بکنیم بگیم که حال سیستم ایمنیت خوب باشه. امشب در رادیوم قرار راجع به سیستم ایمنی صحبت بکنیم، این که این ایمنی که میگن کجا هست، قرار اگر تقویت بشه باید چه بکنیم، و در دنیای علم چه میگذرد هم موضوعی هست که تا لحظه دیگه به سراغش میریم همراه با احسان مهرجو که برای ما در گشت و گذاری کوتاه خواهد گفت که در جهان علم و فناوری دیشب و امشب چه گذشت.
منم سلام میکنم به همه شنوندگان، امیدوارم که حالا همگی خوب باشید. سیاوش جان چند تا خبر خیلی خوب دارم امشب.
دوست عزیز شما خودتون معرفی کنید.
من احسان مهرجو هستم.
خیلی خوشبختم از آشنایی.
ممنون. خبرها رو خیلی کوتاه بخوام تیترشو بگم، یکی این که یک پلی ساخته شده بسیار ارزان و ضد زلزله با الهام از پای انسان.
بعد از اینکه خبراتو گفتی من بگم که در بخش پرونده ویژه با دکتر کیانا فرحی متخصص زیبایی گفتگو میکنیم درباره سیستم ایمنی.
علیه سلام میکنم، راجع به سیستم ایمنی میخوام باهاتون صحبت کنم.
عجب. امشب هم در رادیوم ماشین جواب به پرسش دیگری جواب خواهد داد.
در ماشین جواب امشب، آیا واقعیت مجازی صرفاً سرگرم کننده است؟ با من عاطفه شیبافر همراه باشید تا به جواب این پرسش برسیم.
و حالا سوال امشب که از شما داریم میپرسیم، کدام اختراع بشر به نظرتون بیشترین تأثیر رو بر دنیای غرب، منظورمون آمریکاست، گذاشته؟ آمریکای یک دورانی رو هم داریم میگیم. از شیشلول شروع بکنیم، اسلحه شیشلول، لوکوموتیو یا سیم خاردار؟ درست گفتیم آقای مرچو خب
درست سوال گفتیم رو... میخوای من یه بار دیگه سوال رو تکرار میکنم؟
سوال رو بگیم.
کدام اختراع بیشترین تاثیر را بر دنیای غرب منظورم قاره آمریکاست گذاشته است؟ گزینه یک، اسلحه ششلول. گزینه دو، لوکوموتیو. لوکوموتیو رو میشنوید. و گزینه سوم، سیمخاردار.
صدای سیمخاردار چه شکلیه؟
دارن سیمخاردار رو در واقع تولید میکنن، میبافنش اصطلاحا.
اما من فکرم دارن میبرن که رد شنن.
نه دارن میبافنش.
آخه سیمخاردار هم شد اختراع.
3881 شماره پیامک ما هست که میتونید به این سوال پاسخ بدید و 2265-2104 هم شماره تلفنی هستش که دوستان میتونن تماس بگیرند و تلفنی پاسخ رو اعلام کنند.
نوبتی هم که باشه، نوبت پرونده ویژه امشب هست که تا لحظات دیگر بیریم به سراغ بدن انسان، بدن من و شما.
پرونده ویژه رادیوم ra.radion.
سلام، شب بخیر خانم دکتر فرحی، به شما امیدوارم که حال سیستم ایمنیتون خوب باشه.
سلام، شب بخیر، سپاسگزارم همچنین برای شما.
این سوال امشب که کدام اختراع بیشترین تاثیر را بر دنیای غرب یعنی قاره آمریکا گذاشته است، سه تا گزینه داره: اسلحه شیشلول، لوکوموتیو و سیمخاردار. فکر کنم سیمخاردار از نظر شما سیستم ایمنی یه جور سیمخارداره؟
هم شیشلوله، هم لوکوموتیو، هم سیمخاردار.
آه، یعنی سیستم ایمنی ترکیبی از همه اینا؟
بله، سوالتون ترکیبیه.
کنکوری جواب دادن
همه گزینه. پس یه گزینه هم آقای مرچو اضافه کنید، همه گزینه ها؟
چهار همه گزینه، هر سه گزینه.
هر سه گزینه، خب آخه معلومه که هر سه گزینه تاثیر زیادی رو گذاشته. سوالمون اینه که بیشترین تاثیر.
برنامه قبلی درباره کنکور بود، گفتیم بیشترین. وقتی میگیم بیشترین، بنابراین یک گزینه بعد انتخاب
بیشترین بشه. پس میشه یک گزینه. شما تو کار کنکور هم هستین مثلا اینکه
نه خیر.
بعد خانم دکتر گفتید که هم اسلحه هست، هم لوکوموتیو، هم سیم خاردار. میتونم حدس بزنم سیم خاردار که دفاع میکنه که یه چیزای عبور نکنن، مثل مرز. اسلحه شیشلول هم میشه فهمید که در دفاع میخواد استفاده بشه، ولی لوکوموتیو کجای سیستم میبینی؟ لوکوموتیو یا مثل لوکوموتیو؟
وقتی که بخشی از بدن ما آسیب میبینه و پیام‌های صادر میشه برای قسمت‌های مختلف سیستم ایمنی، در واقع فراخوانده میشن اجزای مختلف سیستم ایمنی و اینجا نقش لوکوموتیو رو داره و ریل‌های لوکوموتیو همون پیام‌هایی هستن که از سلول آسیب دیده به سمت سلول‌های دفاعی صادر میشه.
مثلا اگر من سرما خورده باشم، ساختار تنفسی من دچار آسیب شده باشه، این نورون‌ها پیام‌های عصبی رو میرسونن به مغز؟
نه، نورون‌ها اونجا نه اینکه فعالیتی نداشته باشن. ببینید، ما علاوه بر نورون‌ها که در واقع سلول‌های عصبی هستن و خودشون
یه جور پیام رسان، همون لوکوموتیو شما احتمالاً ریلای شما میشن همون نورون‌ها.
نه، ریل‌های ما نورون‌ها نمیشن. آبشار التهابی در بدن وجود داره.
ببینید، آبشار التهابی دیگه کجاست خانم دکتر؟
آبشار التهابی من توضیح میدم. وقتی که مثلا دست من زخم میشه، بله، خیلی راحت دست من میبره، اصلا بخوایم بیماری رو کنار بذاریم، اتفاقی که برای همه میفته. وقتی دست من میبره و دست من زخم میشه، یک آسیب وارد شده به دست من.
بله.
بنابراین سلول ها اونجا پیامی رو صادر میکنن، طرز حرف زدن سلول ها آزاد کردن یک ماده از خودشونه که این ماده ها توسط این مواد توسط بدن سلول های دیگه دریافت میشن و مثل اینه که یک زنگ زده میشه که اینجا یه اتفاقی افتاده، یک کد خطر به صدا در میاد و سلول هایی که در اطراف هستن به سمت اونجا حمله میکنن، مثل اینه که یک شیپور جنگی زده میشه و بقیه سلول ها به اونجا حمله میکنن.
من یه سوالم رو یه جور دیگه بپرسم، همین الان جراحت ایجاد شد، فرض کنید که مثلا دست من با کاغذ برید،
بله،
طبیعتا اولش خون نمیاد، یه خورده طول میکشه تا کم کم خون از در واقع این لایه های پوست بزنه بیرون، پیام الان چیه و پیامو کیا دارن منتقل میکنن؟ پیامو سلولای پوستی،
خود سلولهای آسیب دیده،
سلولهای آسیب دیده،
آسیب
میگن
دیده در چند لایه هستن دیگه، اول سلولهای پوست بسته به عمق زخم دیگه، اول سلولهای پوست، سلولهای ماهیچه زیرین، سلولهای تا به سلولهای رگ برسیم، رگ که پاره میشه پیام صادر شده که من آسیب دیدم، بیاین به من کمک کنید.
و پیام اینه که باید خونو بند بیارید، این اولین احتمالاً پیامه،
پیامه.
چون خونریزی باعث میشه که هر خونریزی هر میزانی که باشه یک پیام ثابته، من در خطر جدی هم ممکنه که حیاتم از دست
بله،
بدم.
بله کاملا همینطوره. آسیب دیدگی وقتی به وجود میاد سلولهای التهابی میان، سلولهای ایمنی میان که در واقع یک فضای التهابی به وجود میاد.
پس یعنی ما سلولهای تو بین سلولهایی که تو بدنمونه سلول ایمنی داریم که اصلا مأموریتش ایمنیه.
فقط مأموریتش
این همون گلبول‌های سفیدن.
گلوبول های سفید هم بخشی از این ها،
گلوبول های سفید میشن همون شیشلول بند دیگه،
همون شیشلول بند ها
که دفاعی هن دیگه،
بله،
میان
بله،
حمله میکنن،
بله.
بعد مثلا گلوبول های قرمز مثلا میان خون رو لخته میکنن،
گلوبول های قرمز خون رو لخته نمیکنن، پلاکت ها میان
پلاکت
و خون رو لخته میکنن که پلاکت ها خودشون بخشی از سیستم التهابی ما هستن.
این آبشار التهابی که گفتید کجاست خان بشه؟
آبشار التهابی وقتی که بدن ما باید همیشه در حالت آماده باش باشه، چون ما همواره در حال آسیب دیدن هستیم. انواع با هر تنفسی که من انجام میدم به هر صورت ویروس ها و باکتری ها و میکروب های مختلفی وارد فضای تنفسی من میشه. هر غذایی که ما میخوریم حتما غذای بهداشتی نیست و به هر حال روی پوست ما مرتباً در واقع میکروب های مختلفی میشنن، بنابراین
بله،
بدن ما همیشه مثل یک بیمارستان 24 ساعته و بیمارستان شبانه روزی
عجب،
آماده حمله هست.
خیلی جالبه.
وقتی که در واقع وقتی که التهابی در بدن ما به وجود میاد، بدن ما به تا سریع ترین واسطه اینه که واسطه های شیمیایی مثل یک ماده فسفوری در بدن، فرض کن یه رنگ فسفوری وقتی که میزنن همه جا پخش میشه، یه قطره جوهر که در آب میفته، تمام سلول ها میتونن اینو آزاد کنن. وقتی که اینو آزاد میشن مثل اینه
میدن.
که بله، مثل اینه که آجر خطر زده شده.
آه عجب. و این سیستم ایمنی بدن من و شماست که پیام های مختلفی رو از خودش انتقال میده و حالا باید به شکل های گوناگونی از بدن دفاع کرد. این پرونده ادامه دارد. احسان منشور خمیازه کشیدی؟
نه.
فکر کردم خمیازه کشیدی.
نه.
خب می‌خواستی پیامک پس بخونی.
آره، می‌خواستم پیامک بخونم. ممنونم از دوستان که همینطوری رگباری دارن برای ما پیامک می‌فرستن. سامیار از تونکابون گفتن گزینه یک چون منطقی و همه کار باهاش حل میشه.
گزینه یک که شیشلوله، همه چیز باهاش حل نمیشه که
از دیدشون حل میشه دیگه. و آقا یونس 15 ساله از مشهد گفتن سلام لوکوموتیو. عباس شمسایی از تهران گفته شب بخیر، گزینه دو جواب جواب درست هستش. و نفر بعدی هم رضا از داراب گفتن سلام لوکوموتیو. مرسی آقا رضا، مرسی عباس آقا و همه دوستان. خانم هم مشارکت کنید. سید محمد سجادی از اقلید فارس هم گفته گزینه دو.
گزینه دو چی بود؟ لوکوموتیو. ما گزینه ها رو یه بار با هم مرور بکنیم. کدام اختراع بیشترین تأثیر را بر دنیای غرب گذاشته؟ غرب منظور قاره آمریکاست. گزینه یک اسلحه شیشلول هست، لوکوموتیو گزینه دوه و سیم خاردار که به نظر بعید میاد گزینه سه هست، ولی از بعیدها به این راحتی نمیشه گذشت.
و فراموش نکنید که به شماره 30881 میتونید پیامک بزنید پاسخ بدین، یا 2265-2104 شماره تلفن ما هست، تماس بگیرید پاسخ خودتون رو اعلام کنید.
اینجاست رادیو، رادیو اینجاست، رادیوم را گوش کنید. رادیوم رادیو جوان، رادیومی ها صحبت می کنند
از دنیای سیاره ها و ستاره، به روز با آخرین دستاوردهای کشورمون ایران. 3 تا 24 هر شب
رادیوم، برنامه علم و تکنولوژی.
خب اجازه بدید که به خبرها نگاهی بیاندازیم، خبرهایی که در تحریریه برنامه رادیوم تهیه میشه. من خیلی سپاسگزارم از محمد حسین الماسی که در اتاق خبر خبرها رو انتخاب میکنن برای احسان. که احسان میخوای خبر باز بگی به ما؟
آره، خبر اول این بود که ساخت پل ارزان ضد زلزله با الهام از پای انسان ساخته شده.
خبر رادیوم ra.radio.
میگن که پا هستی، حالا باید بگیم که پایه هستی؟
پایه هستی یا نه؟ پل هایی که وجود داره عمدتاً در حال حاضر از جنس بتون یک پارچه هستش و اینا معمولاً وقتی که زلزله رخ میده ترک برمیدارن و میشکنن. حالا اومدن کاری که انجام دادن این هستش که با استفاده از در واقع ساختار پای انسان و نحوه مقاومت پای انسان در برابر لرزش های ناگهانی، نسل جدیدی از پای پل های مقاوم در برابر زلزله.
خب آخه اگه مثل پا باشه بلرزه که یه خورده حرکات موزون نمیشه؟
به خاطر اینکه داره مفصل هست میتونه در واقع نیرویی که بهش وارد میشه رو کنترل بکنه یا به نوعی نیرو رو هدایت بکنه، اون رو منتقلش بکنه. از همین تکنیک استفاده،
یعنی مفصل
میخوام
بذارم،
به نوعی مفصل گذاری. چون یه ایده‌ای که استفاده شد این بود که اومدن پل‌های معلق رو به کار گرفتن، اونم جواب نداد. اما ایده استفاده از مفصل مشابه پای انسان جدیدترین ایده‌ای هستش که به کار گرفته شده.
آقای جواد مهرابی از کرمانشاه گفتن گزینه 2، آقای خانم طاهری از شهرزاد گفتن گزینه 2، آقای خانم طاهر از چارلوس گفتن، آقای طاهر دیگه طبیعتا از چارلوس گفتن گزینه 2. ظاهرا گزینه 2 خیلی در واقع هوادار داره. گزینه 2 مون چی؟ لوکوموتیو. ولی گزینه 3 هم گفتن سیم خاردار. آقای امیر فروغی از سیم خاردار که نخ اشاره کردن سیم خاردار. با تشکر از صحبت‌های جالب خانم دکتر فرحی، به نظر من سیم خاردار نه، خانم دکتر فرحی بخش پرونده ویژه‌مونن دوست عزیز، اسمشون هم نگفتن. بریم خبر بشنویم.
و اما خبر بعدی که بخوام به اعلام بکنم خیلی جالبه. یک قایقی ساخته شده سیاوش جان، شنوندگان عزیز، به اندازه یک سلول با چاپ سه‌بعدی. و اما خود خبر چی هستش؟ از دانشگاه هلند پژوهشگرها اومدن برای اینکه رفتار و عملکرد میکروارگانیسم‌هایی مثل اسپرم و باکتری رو در بدن انسان خیلی بهتر درک بکنن، یک قایقی در اندازه یک سلول رو پرینت سه‌بعدی گرفتن. خیلی جالبه.
اینقدر ابعادش
اندازش 30 میکرونه و این انقدر دقیق طراحی شده، پرینت گرفته شده که کابین ملوان هم توی این قایق مشخصه که این رو بفرستن داخل بدن بره میکروارگانیسم‌ها رو بررسی بکنه. و مثلا یکی از کارهایی که میتونه انجام بده این هستش که کار دارورسانی رو میتونه در داخل بدن انجام بده.
آقای بهلولی، ممکنه احسان با این قایق بفرستین داخل بدن انسان؟
چه خبری؟
و ما بریم سراغ خبر بعدی. خبر خیلی جذابیه، برای ترجیح میدم عنوانش رو نگم. سلام میکنم با آقای دکتر. آقای دکتر سلام.
کدوم دکتر؟
اجازه بدین که الان بازم نگم.
اجازه بدید معرفی بکنیم دکتر حبیب خسروشاهی، مدیر پروژه رصدخانه ملی ایران، پشت خط رادیوم هستن. سلام دکتر به شما، شب بخیر.
سلام و شب بخیر میگم خدمت شما.
امروز در اینستاگرام شما یک خبر خیلی خوب شنیدیم، یعنی خبر و تصویری که حکایت از رصدخانه ملی میداد که عملیات عمرانی اون به پایان رسیده. میشه بیشتر توضیح بدید که داستان از چه قراره؟ ما میدونیم که بسیاری از منجمان ایران منتظر این خبر هستن که رصدخانه ملی ایران شروع به کار بکنه. این برای توسعه علم در ایران خبر بسیار مهمیه و حالا امروز شما اعلام کردید که ظاهرا اتفاقات مهمی افتاده. عکس شما در کنار بنای رصدخانه است، گنبد بسیار عظیم و بزرگ رصدخانه که فوق‌العاده شگفت انگیز دیدن این منظره. میشه به ما بگید که دقیقاً چه اتفاقی افتاد امروز؟
بله، همونطور که شما گفتید آقای صفاییان پور، امروز ما در واقع به مناسبت اتمام فعالیت‌های عمرانی رصدخانه، منظور از فعالیت‌های عمرانی در واقع بستر عمرانی هست که بعد از اون در واقع نصب تجهیزات در رصدخانه انجام میشه. این به زبان ساده یعنی ساختمون‌ها و تمام امکاناتی که اونجا مورد نیاز هست تا تجهیزات تلسکوپ و گنبد نصب بشه. در کنار این با اتمام تمام ساختمون‌هایی که اونجا محوطه‌ای که باید ساخته میشد در رصدخانه، همونطور که دیدید عکس‌های نسبتاً زیبایی هم ازش اومد بیرون یا کلیپ زیبایی اومد بیرون، گنبد رصدخانه هم همونطور که اشاره کردید در واقع نزدیک به اتمام هست. در واقع شاید بگم 95% کارش به اتمام رسیده و امروز بازدیدی داشتیم از طرف آقای دکتر ستاری و هیئت و تیم همراهشون و همینطور استاندار اصفهان و فرماندار کاشان و آقای دکتر لاریجانی پژوهشگاه دانشگاه بنیادی که در جریان این بازدید خب در واقع گزارش پیشرفت ساخت و نصب گنبد رو در واقع ارائه دادیم و گنبد در حضور اونها چرخید. این تستی بود که از 2 شب پیش در واقع شروع کرده بودیم و به نظر میاد که الان ما یه گنبد آماده کار داریم. یک سری کارهای ریزه کاری هست که باید پیمانکاری که مشغول این کار هست انجام بده و به نظر میاد که ما دیگه فصل کاری سال 1399 در سایت رو با اتمام فعالیت‌های عمرانی و اتمام نصب گنبد در واقع با هم جشن خواهیم گرفت و این قدم بسیار مهم نیست برای سال آینده که انتظار داریم از اوائل اون در واقع کار نصب تلسکوپ در داخل همین گنبد انجام بشه.
من گفتگو میکنم در برنامه رادیوم با دکتر حبیب خسروشاهی، مدیر پروژه رصدخانه ملی ایران. آقای دکتر خسروشاهی اشاره کردن که امروز میشه گفت که فصل تازه ای از فعالیت های رصدخانه ملی ایران و احداث در واقع این پروژه مهم علمی اتفاق افتاد. آنچه که رخ داده پایان عملیات عمرانی هست. آقای دکتر خسروشاهی میشه به ما بگید که مرحله بعد از این اتفاق چه هست؟ به قول معروف الان سفکاریتون انجام شده دیگه، حالا باید برید سراغ کم کم ظریفکاری و کارهای داخل احتمالاً رصدخانه، که احتمالاً این سوال خیلی از شما هست که آیا الان تلسکوپ هم نصب شده داخل رصدخانه؟
خیر، جواب کوتاه این هست که هنوز نصب نشده، یعنی در واقع کار قبل از نصب تلسکوپ در داخل گنبد اینه که کار گنبد آماده باشه. یعنی اولین کار این هست که خب بخشای ساختمانی هر چیزی که شما میگیم از آب و گل در بیاد، آب و گلی که میگم از در بیاد یعنی تمام نازوکاری ها و هر چیزی که میشه دیگه در واقع زندگی رو در رصدخانه ملی آغاز کرد. تمام اون کار جایی که برای کار دفتری مورد نیاز هست و هر چیزی که در واقع مورد نیازه که منجمین و مهندسین در بالای قله بتونن کارشون رو درست انجام بدن. بعد از این کار سفت‌کاری که شما فرمودید میشه کار نصب گنبد که خب اون هم عرض کردم امسال تا 1-2 هفته دیگه در واقع به اتمام میرسه و این آماده میشه که تلسکوپی که الان در کارخانه ساخته شده و مراحل تست خودش رو میگذرونه بتونه ابتدای سال آینده بیاد و در داخل گنبد مستقر بشه.
برای اون دست از کسانی که آقای دکتر نمیدونن که رصدخانه ملی دقیقاً ابعاد تلسکوپش چقدر هست، میشه یه مشخصاتی بگید؟ ما مثلا میتونیم بگیم که گنبد تلسکوپ چیزی حدود 200 تن وزنشه، ارتفاعش
270
270 تن اگه بخوایم دقیق بگیم، 16 متر عرضش، 15 متر ارتفاع در واقع گنبد هست و ما با یک ابرسازه به نوعی روبرو هستیم در رصدخانه ملی ایران. خود تلسکوپ چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
کاملا درست همونطور گفتید و از تصاویر هم برمیاد و امیدوارم که شنوندگان شما دنبال بکنن اینستاگرام رصدخانه ملی و جاهایی که بسازید تصاویر قراره که از امشب و فردا منتشر بشه. فاز بسیار عظیمه و حرکت‌های بسیار آروم و دقیق داره انجام میده، پر از تجزیه و جزئیات فنی است که من واردش نمیشم الان در این وقت کوتاه. در مورد تلسکوپ هم همینطوره، وزن خب تلسکوپ 90 تن هست حدودا، قطر آینه 3.4 متر، فقط وزن آینه این تلسکوپ 4 تن هست آینه اصلیش. بنابراین هر چیزی که ما در مورد تلسکوپ و رصدخانه صحبت میکنیم سازا بزرگ هست، ولی این در کنار چیزی که این رو بسیار برجسته میکنیم که حرکت هایی که این تلسکوپ داره مثلا انجام میده بسیار بسیار ریز هست. دقت حرکت این تلسکوپ 1/36000 درجه هست.
عجب.
یعنی یک درجه رو برداری تقسیم به 36000 بکنید توان
یک ابزار دقیق به معنای واقعی خودش
کاملا برجسته تر از این ابزار داره. شما میتونید ابزار دقیق رو در آزمایشگاه داشته باشید و کارش رو انجام بده، هرچند که همچی ابزار دقیق هم خیلی کم هست.
وای چقدر هیجان انگیزه.
این تلسکوپ باید در معرض باد، وزش باد بتونه همچی حرکتی رو انجام بده.
بله.
و خب این نقطه بسیار برجسته ای هست، باید آینه ای رو در واقع در خودش داشته باشه و هدایت بکنه یا بچرخونه که سطح اون با تقریبا 1 نانومتر صیقل داده شده، با رزولوش ساقه 1 نانومتر صیقل داده شده.
میدونم که
همه چیز
بله میدونم که واقعا دارید با خون دل ماجرا رو پیش میبرید، میدونم دردسرهای خیلی زیادی داره. از شما پیوسته سوال میشه که کی تموم میشه. خب همه تصور میکنن که ساختن یک ساختمون با ابعاد رصدخانه ملی مگه چقدر در واقع زحمت داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که اونجا قراره که اتفاقایی رخ بده که نیاز به جزئیات فوق العاده فراوانه، نیاز به دقت در اپتیک هستش یا اون در واقع ابزار سازه‌ای که در واقع ساخته میشه، نیاز به هدایت از راه دور هست، تجهیزات رباتیک مخصوص خودش رو باید داشته باشه، کلی جزئیات داره. لازمه که ما حتما یه شب در همین استدیوی رادیو جوان و در برنامه رادیوم با شما گفتگوی مفصلی داشته باشیم راجع به جزئیات فنی. اما اگر قرار باشه از 1 تا 100 بگید که نقطه صفر ما بوده و الان 100 زمانی است که اولین پرتوهای نور به رصدخانه ملی وارد بشه، الان در واقع رو کدوم عدد قرار میگیریم؟
ببینید الان ما الان روی عدد هولوکوش 90 هستیم.
عجب. یعنی اینقدر جلوییم.
سال آینده ابتدای سال، یعنی ما الان ابتدای تابستان سال آینده 1400 انشالله نورگیری خواهیم کرد. تقریبا همه چیز آماده هست. همونطور که گفتی خب شرایط خود دشوار شده، مخصوصا خب امسال هم به خاطر کرونا هم به خاطر مسائل اقتصادی و برحال پیچیدگی‌هایی که به وجود اومده یه مقدار کنی بوده، ولی ما تصمیم داشتیم که انشالله خبر خوب رو پایان سال 99 به علاقه مندان بدیم. با اندکی تأخیر فکر میکنیم که نیمه اول دیر نیمه اول سال 1400 نورگیری تلسکوپ انجام خواهد شد.
چشم ما روشن و سپاسگزارم از شما. خدا قوت میدونم که تازه از قله گرگشت به تهران بازگشتید. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم برای تیم رصدخانه ملی ایران. شبتون بخیر آقای دکتر.
سپاسگزارم از شما. شب شما بخیر.
برداشت 3 آنونس رادیوم. سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم. رادیوم، برنامه علمی در شبکه رادیویی جوان داره. یه برنامه که از شنیدنی های دنیای علم میگه. برنامه با عنوان رادیوم. یه برنامه 1 ساعته از ساعت 23 تا 24 هر شب. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم. همراه ما باشید با رادیوم. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم.
خب دوستان من یه بار دیگه خبره در واقع خبری که شنیدیم سوال مسابقه رو اعلام بکنم و بعد بریم بخش بعدی. کدام اختراع بیشترین تاثیر را بر دنیای غرب منظور ما آمریکا از گذاشته است؟ 1 اسلحه ششلول، 2 لوکوموتیو، 3 سیم خاردار. میتونید پیامک بزنید به 30881 یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104.
آقای مجید نادیپور از اصفهان گفتن گزینه 3
و جواد مهرابی از کرمانشاه گفتن گزینه 2 لوکوموتیو
و خانم ساناز از رشت گفتن سیم خاردار
و فرهاد از گلپایگان گفتن سلام گزینه 3 سیم خاردار.
خب حالا اجازه بدید که به سوال میرسیم و به جواب سوال هم میرسیم که جوابش خیلی بامزه جالب و به نوعی به تقویم امروز ما مرتبط میشه، اما حالا وقتش رسیده که بریم به سراغ ماشین جواب. واقعیت